جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه دهم. 29/4/92.
من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سید المرسلین و علی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين قيام رفيعة الله في العرب روحي وارواح العالمين التراب معتن تنفذ فيما تبلغ من هدانا خب خاطر دوستان باشه بحث ما رسید به اینجا که روشنگری و خالص روشنفکری دو جریان باسه اجتماعی متفاوت منطقه بالاخره روشنفکری زیر مجموعه بالاخره روشنگریه تو غرب هم دست خلاص شکلگیری و حالا نزج و قوامی که پیدا کرده به صورت کاملا معکوس و البته خب با روی کرده سیاسی و حالا تحمیلی و تهاجمی وارد خلاص فرهنگ کشورهای اسلامی از جمله خلاص ایران اسلامی خود میشه که از شد که اول خب جریان روشنگری شکل پیدا میکنه تقریبا از اواخر خلاصه دوره قاجار این روند اجتماعی خلاصه شکل پیدا میکنه منتها در سلطنت خلاصه پهلوی به اوج میرسه حاکمیت مطلق به اینها بر عهده میگیرن تو همون خلاصه دهه های شکل گیری سلطنت روشنگری توسط سلطنت پهلوی جریان روشنفکری هم در ایران شکل پیدا میکنه منتها خب بعد دقت کرد دیگه که جریان روشنفکری هم باز همونجور یعنی بعد از اون حاکمیت جمعان به شوروی اون موقع جریان روشنفکری در ایران شکل پیدا که خب الان در قالب حزب توده فعالیت میکنند و عرضم کردیم یه تقریبا بعد از کودتا 28 مرداد این حزب یه تقریبا منحل میشه و دوره افولش بالاخره شروع میشه ولی خب بقایا اینا بالاخره باقی بودن آثاری که کار میکردن مثلا ترجمه هایی که از مباحث اجتماعی خلاصه مارکسیسم اینا پیاده کردن و اینها واقعا اثرگذار بود در کشور هرچند الان خودشون به صورت جریان دیگه نمیشه ازشون یاد کرد تا گفتیم رسیدیم به دهه چهل دهه چهل در ایران شروع خلاصه روشنفکری دینی قرار شدید رو پس در این روشنفکری دینی بحث کنیم و اون که بالاخره سابقه ورود اینا به حوزه چیه تا بتونیم اون بحث اولمون که جریان های مختلف موجود در حوزه رو یه مقدار بتونیم تحلیل کنیم دیگه روشنفکری دینی رو همونجور که دادی حالا مستحضری تقریبا میشه گفت با سید جمال تأسیس شد منتها همونجور که قبلا هم اشاره کردیم تو ایران بازار سید جمال نگرفت بحثاش رو نتونست اینجا مطرح کنم رفت به کشورهای مختلف آدم عربی مسافرت کرد تا اینکه بالاخره در مصر یه مقدار حالت مقبولیت سید جمال بیشتر بود و اونجا خب شاگردهای صافت برجسته رو تربیت کرد مثل محمد عبدو مثل سید قطب و تقریبا میشه گفت این ارکان خلاصه شکلی اخوان حسینی که بعدها دیگه شکل گرفت اینها تقریبا تربیت شده سید جمال بودن خب اونجا بیشتر عرض کردن سید جمال بیشتر روی کرده استعمار ستیزی داشت و خیلی سر این بحث نمی کرد که حالا مثلا غرب به کلیتش خوبه یا بده یا مثلا ما میتونیم علم مدرن اسلامی داشته باشیم یا نداشته باشیم با اینا خیلی کار نداشت عمده اون انگیزه ای که سید جمال رو خلاصه دعوت میکرد که فعالیت ها رو انجام بده بیشتر همون بود استعمار ستیزی سید جمال بود که میگن در شکلگیری اون حکومتی میرزا شیرازی هم نقش محوری داشته یعنی سید جمال در اون فتوای تنباکو که میرزا شیرازی حکم داد و تقریبا میشه گفت از اونجا بود که ما روی کردمون به مرجعیت و خلاصه اجتهاد یه روی کرده کاملا خلاصه اجتماعی و شاید بشه بکن رابطه امام و امت اولین تحقق عینیش رو ما در اون های تنباکو داریم، یعنی که امام اینا رو برها درست تئوریزه میکنه و اون نظریه به دست فقیه و این کار رو میخواد از این سابقه تاریخی بیرو بکشه.
بعد
رو
میگه که
مثلا مبدن
مثلا نیزا تور داد بعد از نامه مثلا سه چمان جواب نداریم هست که من واقعا نامش مثلا داشته بودم
تو بین که از سر داشته با قطعا چون روشنگری نسبت به اینکه اینجا رو مثل مار داره بلخده نفیدی برای اون این کام این بوده منطقه خب طبیعی است یه تو ساختار خود مرجعیت بود موقع یا خلاص بوده خب با یک نامه اونم از شخصی که به نوعی ترد شده دیگه یعنی به نوعی بلخده از نجف و ایران و اینا بلخده ترد شده طبیعی است اصلا نداره به این راحتی ها بذارم خواهد بگم این روند طولانی شدنش به نظرم طبیعیه تو اون دست و مرجعیت اون موقع تا بالاخره پیگیری کنن واقعیتش چند و چون قدیه اینجور هست اینجور نیست بعد کلی مثلا سنجی کنن که حالا مثلا ورود ما تو این میده یه وقت به ضرر مرجعیت میره مثلا به ضرر حوزه تمام نشه اینا رو بخواهد بسید کنن این مقدار این طولانی شدنش طبیعیه شاید یکی از علاج هایی بودی که اصلا اثرگذاری اون نامه در فتوا گم بشه مشترم یعنی خود این هم شاید موضوعیت داشته باشه تا مثلا مرجعیت جهان تشیع مثلا تحت تاثیر یه آدم مثلا روشن فکر مثلا ترد شده فلان یا نبوده یا کمتر بالاخره بوده اینا مثلا تو دست مرجعیت اون موقع بنظرم واسه من طبیعیه که این رقم طول بکشه باشه فرض میخوام بگم که یعنی شخصیتی بوده که بیشتر از حوزه استعمار ستیزی ورود کرد اون مباحث تو مثلا غالب مباحثش در این بود هرچند بالاخره خب دینشناس بود یعنی بالاخره برداشت‌های دینی اساس تا قاحتی اینها داشت تقریبا اون دغدغه‌های خلاص اجتماعی رو هم بالاخره داشت ولی بالاخره طول کشید تو مصر و تو خلاص اون کشور عربی سریع‌تر سید جمال جا افتاد تا ایران اما بالاخره تو دهه 40 ما تقریبا نزدیک شدیم به این فضا گفتم مثل روشن فکر مثل بازرگان مثل جلال آل احمد و خود به سرساد شریعتی حالا چه شریعتی پدر چه شریعتی پسر اینها بالاخره تو اون شکلی روشنفکری دینی ما بالاخره نقش محوری رو داشتن منتها دقت کنید که روشنفکری دینی ما هم باز داره رو تاریخ روشنفکری مثلا دینی سید جمال سوار میشه یعنی دوباره تو اون دوره اول ما از خودمون باز چیزی نداریم غالبا دست دادیم به ترجمه حالا ترجمه های مختلفی از آثار مثلا محمد عبدو سید فرد اقبال لاهوری امثال این تیم روشنفکرهای دینی بالاخره داریم استفاده میکنیم و من احساس میکنم روشنفکری دینی در دهه 40 شروع شد و به اوج رسید و بعد دهه 40 دوباره ما افول روشنفکری دینی رو داریم یعنی ما فقط یک دهه که اندن روشنفکری دینی درستی داشتیم تا حالا گفتم بازرگان مقمای طالقانی و شریعتی پدر و پسر اینا تقریبا چهره‌های شاخص اون دهه 40 ما هستن بعد از این دهه دوباره ما روند خلاص اون چطور بگم روشنگری رو تقریبا ادامه دادیم به این معنا که یک دستمون رفتیم به سمت خلاص تفکرات لیبرالی روشنگری اون دوره یک دستمون هم اون جنبه دینی در روشنفکریمون به تحلیل رفت یعنی یک کم کم روشنفکری دینی ما تبدیل شد به روشنفکری حاصل این شد التقاط جریان التقاطی که در روشنفکری دهه 50 و اینا دیگه ما می‌بینیم تا حالا تقریبا انقلاب و بعد از انقلاب و اینها بعد یه دستش رو رفت به سمت لیبرال و تقریبا تبدیل شد به جریان روشنگری مثل بازرگان متأخر بازرگان نهضت آزادی متأخر امثال اینها اینا دیگه بیشتر جنبه روشنگری دارن یعنی دیگه لیبرالی دارن فکر میکنن یه دسته هم مثل خود شریعتی و امثال اینها رفتن به سمت فرصه استقاط و مضامین دینی رو کاملا با رویکرد مارکسیستی تفسیر کردن که خروجی بالاخره استقاط رو داشت دیگه و عملا از اون خلاصه شکلی اصلی جریان روشنفکری دینی که قرار بود نه مثل روشنفکری مارکسیست بلکه اون معنای لغوی روشنفکری دینی رو خلاصه درست کنه واسمون این تقریبا چطور بگم منحرف شد از این جریان و همین روشنفکری دینی منحرفانه متاسفانه در حوزه علمی ما اثرگذار شد. باکه چه داشت پس؟ ببینید نمیستیم مثل که در نمید
گفتیم که نمید خلاص روشنفکری در ایران شکل گرفت. این روشنفکری علل فائده اگه قرار باشه الگاهی روشنفکری جهانی باشه باید چپ باشه دیگه، باید کمونیست مارکسیست باشن و همساره که گفتیم این هست. دهه چهل دهه ای که ما در حقیقت برای نقد این جریان روشنفکری روشنفکری دینی رو رفتیم به سمتش. اینجا داشته که روشنفکری دینی قرار بود که نقد پروسه مارکسیسم بکنه، حزب توده بکنه که انجام هم داده ساختن توی دوره‌ای بالاخره واقعا این بحثا بود و از این جهت که تاثیر خلاصه آثار سید جمال نمیدونم اقبال و محمد عبدو و نمیدونم خود سید قطب و افساد اینها بود طبیعتا روی کرد استعمار ستیزی هم داره. یعنی چی؟ یعنی به یه معنا شبیه روشنفکری جهانیست چون با اون خلاصه امپریالیسم و حاکم بر جهان داره مخالفت میکنه. درست شد؟ از یک جهت داره نقد مارکسیسم میکنه پس دینیست به این معنا، یعنی به خاطر گرایش های دینیش داره نقد روشنفکری جهان رو میکنه، نقد مارکسیسم میکنه، نقد حزب توده میکنه. از این جهت هم تحت تاثیر اقبال سید جمال محمد عبدو سید قطب و به نوعی خود همون روشنفکر در حقیقت نقد جریان لیبرال حاکم، جریان روشنگری حاکم بر کل دنیا خودجه بنا یک جمع مخلوطی است دیگه. یه مقدار تحت تاثیر جریان روشنفکری جهانی، یه مقدار تحت تاثیر مثلا روشنفکری دینی سید جمال و خودش هم بالاخره متدین میدونه دیگه و برداشت دینیش رو نمیخواد بالاخره کنار بگذاره. متوجه؟ این عمل باعث میشه که روشنفکری دینی ما در دهه چهل خب تا حد زیادی خوب عمل بکنه. یعنی چی؟ یعنی در دهه چهل واقعا روشنفکری مارکسیستی رو نقد میکنه، استعمار ستیزی رو از سید جمال یاد گرفته، روی کرده خلاصه انقلابی و اینها داره. متوجه؟ ولی بعد از دهه چهل که دیگه آرمان وارد دهه پنجاه میشیم اینا میبینن که حوزه ایجابی قضیه نظریه ندارن. یعنی ما خب مارکسیسم رو رد کردیم، خب قبول، خب حالا خودمون چی میگیم؟ به خاطر ضعف وجه اسلام شناسی که اینجا هستش اینا التقاط بهشون خلاصه دور میاره، حالا یه دستشون میرن به سمت لیبرال حاکم، یعنی دوباره میفته تو دام روشنگری، یه تعدادشون هم میرن به سمت تفسیرهای مارکسیستی. یعنی اینجا عملا ما با رویکرد ارتباط مواجه میشیم. درست شد؟ که حالا رویکرد ارتباط تو مارکسیسم ها یعنی تو طرفدار شریعتی و تا حدی مثلا نمای طالبانی رو بعد میشیم. درست شد؟ و خود جریان لیبرال حاکمیت که دیگه بیشتر حالا یه سه بازرگان و توابش دیگه ارکان دوردن بازرگان این ارتباط رو بخواه از هر دو بخش ما داشت. سوالی که میتونم
این چه موضوع دیموزی قبلی نبوده خوزه اصلا خوزه که داره میشه اصلا بد
خوزه که داره چه بروزه دیمه این بحثا نداشت رو ترسته این هم با دلنش رو باید بررسی کنیم ها بگیم این هم میترسم وارد شیم خیلی طول کشه و نگران فرق خود رو بودار علم دیمی میدون ریز بخواهم وارد شیم و بعد تمام علمی که تحصیل گذار بوده این ها بررسی داشت و علمی وارد بود اینجا خوزه برود نمی کنه به خاطر خوف از قضیه مشروطه بسرمیه. یعنی بیدید تو قضیه مشکوطه اون فضای سنتی حوزه ما انصافا خوب برود کرد، یعنی هم آخون هم شیخ فضلالله هم به نوعی حالا من سرفازه رو میترسم بگم ولی خب به نوعی سرفازه یزی صاحب ورده اینا بالاخره ورودشون ورودهای بدی نبود به قضیه میشترم از بکنم. یعنی واقعا ورود کردم زیرا خب ما الان بلاخره سلطنت رو ذاتاً قبول نداریم، کلاً قبول نداریم، ولی خب نمی‌تونیم کنارش بزنیم. حداقل بریم اینو توی یه مجاری بلاخره قانونی تنگ کنیم دستش رو. لذا اومدن دنبال عدالت خانه و بعد مسئول کاری و مثلا افزاره درست شد. ولی خب بعدش چی شد؟ بعدش عملا به خاطر کم تجربگی و خلاصه ورود نکردن به این فضاها خب جریان روشنگری موقع گرفت بود. مثلا از همون گرفت و اون که روشنگری اومد حاکم شد و مشروع و عملا مشروطه غربی اومد بالاخره اجرا شد. از اینجا حوزه تو این دهه ها میترسه مخصوصا بعد از اون فضاوان شدیدی که
به وجود اومد و بیرون مثلا قبل از آی برو جدی اون یه آیات سلاسه به مشهور دیگه این مثلا مدیریت جدیشون مال همین صد بودیه به صد بودیه صد خب اینا واقعا دیدن یه حوضه رسمان داره تحتیل میشه این زمان آیات سلاسه حوضه دیگه حتی وجوهات هم دیگه نداشت هیچ جمعه خلاصی وجوهات شهری هم دیگه به حوضه نمیده عملا حوضه در اواخر اون دوره آیات سلاسه واقعا داشت تحتیل میشد حکومت خلاصه رضاخانی حاکم مسلط رجل شد عملا حوضه گوانه کلن در این زباس وجوهات هم به حوضه نمیرسه حوضه نجف هم بخواد این خودش رو بتونه حفظ کنه کمکاشو به نحو مطلق به حوضه قم تحصیل کرده متوجه یه همچین فضایی درست شد خب تو همچین فضایی حوضه نهایت تلاش رو میکنه که حوضه بمونه فقط یه ثباتی پیدا بکنه در حالی که از بخاطر عملا یه مقدار عقب میفته از وضعیت اجتماعی اون دوره دیگه مثلا آقای بروجردی تمام تلاشش این بود که وضعیت که بعد از آقای سلاسه بود یه خود آدم سنه آقای بروجردی بخواد اون وضعیت واحده که داشت وجوهات و اینا منسجم شد یه نظمی تو حوزه بالاخره به وجود اومد و عملا اون بقای حوزه حفظ شد مثلا خب اون رویکرد سیاسی اجتماعی دیگه عملا خیلی عقب نشینی بود اون دوره دیگه توی این دقیقا باز یه همچین دقیقایی داره باره یعنی دقیقه تقریبا فضایی تا اینکه آقای بروجردی فوت میکنه خب بعدش خود آقای بروجردی مشکلات دوچندان میشه یعنی خود حوزه از زاویه حوزه نگاه کنه یعنی آقای بروجردی که تازه اعتبار به حوزه داده بود یه خود مثلا حوزه داشت سرسامو پیدا میکرد خب رفت خب حالا دستی کی میافته دوباره حکومت باید چجور برخورد میکنه میشه داشت یعنی یه مقدار حوزه هنوز درگیر اون فضای سازمانی خودشه کمتر ورودایی به شکلی به بحثا داره تک و توک چرا مثلا خب معمار طالبانی بالاخره مدلیه اما مثلا تو دل زهره روشن فکری هست متوجه
با توجه به اینکه حرکت امام رو شروع حرکت دادن سال 42 میگویید تاثیر امام تو دهه 40 چی میشه؟
خیلی کمه ببین ما دهه 40 سال 42 43 خوبه ولی بعد از سال 43 این عقبه اجتماعی دیگه نیست تا بره برسه مثلا 54-55 و اوجش دیگه 56 امام 56 رو اگر مثلا چند خاصی در 56 اتفاق نیفتاد اتفاق افتاد اتفاق نمیفتاد ما حالا حالا انقلاب نداشتیم بیشتر میگم یعنی در سال 56 رو اتفاقات عجیب بری به پشت سر همش تصویه انقلاب رو وارد شد دیگه بودشه یعنی بدنی اجتماعی جامعه از دهه 42 تا 56 آرام آرام داره شکل میگیره این سر رو بگم اونم حالا بودش جنشانسی خواهد خودشون میخواد آخه اونم شکرم خورد یعنی بی فرد 28 مرداد اتفاقا اونم باز یه رعبی ایجاد کرد در خود در بیان بود از این خود و جنگان آقای کاشانی و حضورش تو ندی شده از در چیه؟ در حق من و این که بالاخره مصدق مصادره میکنه به نام خودش بعد خب آمریکا ورود میکنه مصدق رو میزنه میره بسا این خودش باز یه احتیاطی رو واسه خود در بیان میاده و یعنی شکست بعد شکست دیگه یعنی مشروطه که شکست کنه ندی شده هم اینجوری شکست کنه و یعنی خود این مدار رو میاره که اینا ورود نکنن ورود کمتری داشته باشن و یه مقدار بالاخره تو این دوره ما آره حضور کمرنگی و از خورده میبینیم
شروع کرده خدا های بروجردی چی خوریش بودن شروع کرده که فضا اجتماعی باشه یعنی نه اصلا خودش هم به این فضا
از هم دور به یه جور نیست که قطعا نباشه ما دارم میگم تو خورده سیاست سعی میکردن کمتری ورود داشته باشه و از اون طرف هم کار یعنی خود شاه هم بخواده یه مقدار فضا رو بتونه نگه داره در به کل رضاخان بالاخره اون چطور میگم اون دلگرای اجتماعی رو محمد رضا بعد میدونی جمع میکرد متوجه رضا خود محمد رضا هم شخصا کمتر تلاش میکرد که ورود کنه توی این حوزه ها این از هر دو طرف یه احتیاطی رو آدم احساس میکنه هم محمد رضایی خود محتاطتر به حوزه های دینی و فرهنگی ورود میکنه توی این دوره های دهه چه مقدوره و هم از اون وقت رضا تو این دهه مثلا میبینی تزبه توزه نبشه دهه 37 سالی رو کنی تزبه توزه فعاله که خودش محتاط بودن و محمد رضا نسبت به این فضاها رو مثلا ورود جدی به این فضا نمی کنه نشون میده بالاخره خیلی قابل بحث داره این باید یه تاریخی رو بریم یه خیاله داره اما خب اصلا این تاریخی این دهه های این دهه 30 دهه 40 حوزه این آزاد حضور کمرنگی رو نسبت به مسائل اجتماعی داره و روشنفکری دینی تقریبا برگ برنده این دهه تا حد با عدم حضور و حوزه این روشن فکر دینی واقعا فعال و تو دهه 40 به نظر من موفق هم عمل کرده بود و بعد دهه 50 به خاطر بعد دهه 40 به خاطر ضعف اسباب شناسی که داشتن یه خود منجر به اتفاق شد و این بحث
و این جریان خلاصه موفقیت روشن فکری دینی در حوزه اثر گذار از ما بدن توی این بخشه که جریان روشن فکری دینی و همون موفقیت نسبی که در دهه 40 مثلا در نقد مارکسیسم هم سال اینها داشتن و حتی بعدش یعنی همون روی کرده ارتباطی هم که بعدش داشت این متأسفانه در یک قدمی از حوزه اثر گذار ازا واقعا تو حوادث مدرسه حقانی واقعا غالب طلبه ها مرید شریعتی بودن این بدقال واقعیت بود یعنی در اون دهه که اختلافات مدرسه حقانی شکل میگیره و مجبور میشن آیدس با همکاران از مدرسه حقانی اخراج کنن بیشتر از این جهتی که میکرد عمومی طلبه های جوان و تازه وارد حوزه در تاثیر فضای شریعتی و اقتصادی بذار آرام آرام این بدنه حالا شاید نشه گفت جریان اما بالاخره یک بدنه یا حوزه درگیر پروسه روشنفکری دینی هست یعنی ما آرام آرام یک دهه 50 میرسیم به روشنفکری دینی حالا حوزوی حالا دینیش که نیاریم روشنفکری حوزوی قطعه یک دینیش میاد بشه این روشنفکری حوزوی هم بالاخره شکل میگیره تو به نمونه روشنفکری حوزوی ما دو نمونه شاخص رو شاید بشه مطرح کرد که یکیش آشوریه اون یکی هم این بنده خدا اسم شرابه چی بود؟ این مدیر فوفا
خودرگی
آن این دو تا نمونه شاید دو نمونه خلاصه برجسته روشنفکری حوزوی هم عرض میکنم اونا رو بحث میکنیم اونا رو ما فقط اقلالی اقتصادی میدیم که اون جریان تعریف کنیم خصوصی کار ما اون جریان ولی میخوام میگم اونا رو تو جریان روشن فکری اینا تعریف نمیخوان بکنیم برمان حضور که داشتن اما عرض میکنم در این چه شاید اوج حضور اقلال طباطبایی و شاگرد داشتن پس اینجا شد توی زرگاه خونس روشن فکری ادامش به میرسیم به دهه 50 روشن فکری حوزوی کم کم داره شکل میگیره دو نمونه برجسته شو من عرض کنم که آشوری که جودردی آشوری خب آبود شنیدید دیگه که شاگرد خلاصه حوزه مشهد بود یه دوری بعد از اونجا میاد تهران و تهران شروع کنه به تفسیر قرآن و تفسیرهای مختلف از سورهای مختلف خلاصه ارائه میده تمام تفاصیل تفاصیل مارکسیسم تمام تفاصیل تفاصیل مارکسیسم و اتفاقا یکی از نقاط دعوا و اختلافی که تو جریان انقلاب هم شکل میگیره در همینا بود که ما اینا رو الان چیکار کنیم نوع برخورد و مواجهه همون با این جریان چطور باشه که مثلا امسال شهید بهشتی خیلی باز گفته چه اشکال داره خیلی هم خوب مثلا جریان داشته باشن به کلا اینا خب شهید میتری خیلی تند ورود میکرد و اینا نه اینا نباید بیان و حاصل بشن و خطرناک هم به کلا این تقابلی هم بین نیروهای ارائه اینجا بالاخره شکل میگه که نه اون سر همین کتابی که آشوری داشت اینا دعوا کرد یک هفته با هم قهر کرده شهید بهشتی شهید بودری در جریانش هم اینجوری بوده که داره شهید بودری کتابی دستش میفته مطالعه میکنه که یک اتاقانی و دوراتیش رو بسید نام و اینا میاد تو جلسه پشت انقلابی ها که شرکت میکنن مثلا با یه شروع شروع میخواد خبر بدی که آی کتاب ها رو دیدی که چه سبت داره مزخرف دیگه دیگه نه خوری کنه نه همه که یه کتاب دیدی شاید بشته بیا آره من دیده با خیلی از کتاب خوبیه زرگیری که بیگه دیگه سر شاید داری قرد میکنه با میشه دیدم خلاصه یه تحفورت این شکلی هم بالاخره بوده که تمام خلاصه آیات و قرآن رو سوره هم بحثونه هر اجتماعی یعنی همه رو دیگه طبقاتی دیگه تز و آنسی تز و سخت تز و انقلاب و تمام تفاصیلشون در واقع این فرد بود از این خب همین بود مثلا خب آشوری چون مثلا سابقه بودرویش این مقدار بیشتر بود خودش رو که اندن مبدع این جریان طلب میکرد حالا شاید بشه گفت نمود اجتماعی کمتری کم داره بود از این هست بود از این خب سابقه بودرویش خیلی کم رنگی تره بود از این تقریبا خودش رو مستند میکرد به شریعت و بود از این گفتش که من کامل دیگه تابعه مثلا شریعتی هم شریعتی رو تردید میکرد اما خب تمام برداشته مارکسیستی شریعتی رو دیگه و خودش هم باز همین تفسیر قرآن میگفت و میدونشت و دیدم خب شریعت فعالی بذاشت که بعدها این جریان خود قرآن رو تشکیل دادند و اول اقراق هم بخاره سه بزرگ جوار دیگه شریعت دردید یه شریعت خطی بزن یه بزرگ دیگه هم شریعت سر فرد جریان قرآن شریعت که خب شاید مترمی هم که تقریبا از اوایل دهه 50 دیگه روی کرده غالبش نقد این جریان بود. این جریانات اسلام التقاطی بود، تعبیر اسلام التقاطی هم اول ما شیخ مطهری ترویج داد دیگه. آثار خودش توی مقدمه بر جناب مولوی اینا مفصل دیگه نقد جریانات بود. اینا خب به شدت نقدای چون دیوار می‌کردن دیگه. مثلا شیخ مطهری رو کامل مثلا نویکر عدیانیست نرم می‌کردن، پولدار سرور نشه رو تو بلحک کنه داره این مثلا ایران تو نگه ناسم می‌رفتن در می‌بودن که آشه ایران تو بلحک می‌کنه شاید بشه من بلان دومه دیگه می‌کنه اینا رو مثلا می‌کردن شاید بود ترور شخصیتی که اول انقلاب شکل گرفت همین نظار وکیش کارا همین دیگه برو کنه. خب تو این فضاها جریان روشن فکری تو این وسط مسئله ها دوباره احیا میشه توسط مجاهده نخیر. ما تو دوره مثلا 40 و 50 که تو درگیر این جریان های نیمی خودمونی مجاهده نخیر هم حالا با یه جاهایی بالاخره با مجاهد اسلامی با تفسیر اطلاقاتی از اسلام که از شریعت رو خیلی مایی میگرفتن، ولی خب یه دوره بعد دیگه اون بیانیه که صادر میکنن که تضاد و تفاوت جدی مثلا مجاهدین با انقلاب اسلامی روشن شد در روشن فکری هم بالاخره اینجا داره دوباره یه نوزجی پیدا میکنه که خب با انقلاب اسلامی تقریبا دیگه از بین رفت و افول پیدا کرد. اما خب دقت بکنید توی این دوره شخصیت هایی هم بود، حالا من نمیدونم چرا چقدر رسید بیارم مثلا بتونم مختراوی چون بکنم مثلا موسوی خوینی های یکی از این شخصیت ها بودن آره، یعنی آشوری بودن یک جرم میتونی کنی آن خود یا به شدت مارکسیستی فکر میکردن در اون دوره به شدت یعنی در اون دوره و سخنرانی های اخیری چون سال اخیر انقلابی اوائل اواخر جمهوری پیروزی انقلاب سخنرانی های مثلا خونین ها باقی بوده کاملا این سخنرانی مارکسیستی به شدت چپ و اتفاقا اصلا استدلال جاسوسی آمریکا رو هم با همین رو گویی کرد مثلا خونین ها مدیریت می کرد رسول شاهین بایی اون دیده کاملا چپ نقاط نمی نگه تقابلی تو دانشگاه شکل دارد که آمریکا رو شرافی شرابی رو بگیریم یه همچه دوابه هم بکنه موقع بود که خب بعضی از اینا یه زوایای کاملا در اشتر درجه پیدا کردن روشن فکری که اون موقع شکل گره تقریبا چون ارکان رو بکنه دوانی خوبار تهران اینا تقریبا چپ بودن یعنی بحثال کروبی و کومیکا و اینا در اون باید واقعا چپ مارکسیستی داشت خدا خب با یورش های اسلامی بود و با تفاصیل التقاطی از اسلام را هستی و بعد دیگه یه فرصت هشت درجه زاویه پیدا کردن و اومدن شدن بالاخره لیبرال و محافظه کار و بعضی موجود جهان و امثال این این هم چه تفاوتی هم اما برای این روشن فکری خلاصه دینی وقتی وارد فضای فوجی میشه میبینیم دیگه خیلی تبدیل به جریان نمیتونه بشه خیلی تبدیل به جریان میتونه بشه هرچند اثرگذار رو توی دورهی توی نواسیر خواهد کما اینکه روشنگری حوزوی هم همینجور روشنگری حوزوی هم خیلی جریان خوزدی نشد. روشنگری چند سال قبل بود مثلا برمیگردونه دهه 20 مثلا دهه 10 این دوره برا که جریان روشنگری هم وارد حوزه میشه این همون شروع چطور بگم شروع مثلا امثال تبریزاده اونا چرای روحانی بودن اصلا تبریزاده دنیا دیگه این وقت بعد خدا کسبلی احمد کسبلی دیگه خیلی زیادی به تبا تبایی دیگه شریعت سنگلجی که بود تو جنگ شمسی تحقیق هم یه تکرشون بود شریعت اینا تقریبا جنگ روشنگر بودن جنگ روشنگر بودی یعنی تحت تاثیر روشنگری جهان و تو با این تأخیر عجیبی دیگه تقریبا این رویکرد به نخبه این شکلی داشته که حالا فهم هم کنه رویکردش بود تحریزاده رسلا یا اون نماما در رو بود بودم دستگاه و بلاخره وزارت و نمیمه سفارت و امسال اینا تقریبا چی گفت که روسیه در رضاخا هم بود که دوره این برسته به کشف اجرا و برداشتن لباس مقامیت و امسال این بود کسفر بکن تا این حد نبود کسفری خودشون بلاخره این نظری نرداز طرف میکرد هرچند تو سایه بالاخره حکومت پهلوی ولی به هر حال کسلوی مقصد بعد از دیگه روی کار اومدن جریان مشروط و شکست مشروطه و فلان اینها رفت به سمت بالاخره روشنگری و اولا دیگه تبدیل میکرد قرائت نقد، قرائت رسمی از تشیع رو رد می‌کرد که مختصر به امثال این کتاب شیعیگری و امثال اینها که بعدا هم به امام حدیث و تشبهستان رو در نقدشون داریم گستار دوزا ساله بیدیم شیعیگری کسردی رو که این دو تا باشون کسر ما در شاهستان رو نمیدیم. خب اینا نیرو کردشون بیشتر اول نقد قرائت رسمی از تشیع بود، تاریخی نقد می‌کردن مثلا تشیع انحرافی و نمی‌دونم خیلی از اسلام رو بعد غالبا هم حرفای وهابیا رو کردن وقت می‌گرفتن و اول نقد تشیع رو با اون بود کرد تا اواخر دیگه تقریبا رسما دیگه اصل نقد نبوت امثال اینا رو انکار کرد و بحث پاکدینی رو مطرح کرد که تقریبا خودش رو پیامبر پاکدینی هم بلد می‌کرد که دیگه فدایان بالاخره نواب خب نرم می‌کنه میگه خب اولا من خود گرفته بودم از نظر خود گرفته بودم از نظر خود گرفته بودم در ذاتش هم مرتب شرکت می‌گرد چند جلسه مصاحبه شرکت کرده بعد دیگه وقتی دیدم دیگه اینا رسما دیگه رحم محبت اینا دیگه سفره می‌کشن بعد آخرا دیگه خودم رو تهدید کرده بودم که دیگه این درخواست شرکت نکنه بوده دیگه اینجا تمامه رفتیم داره فریده بود که حالا همونجا مثلا تقابل های گلگیزی و جریان نگاه بودیم اینا در خلی در قضاییان با شخصتر امام میدوسه موقعیت که خدا اینا بلا خلی توی اختلافات در اون حوزه لیگرم کردن و حوزه بیشتر درگیر حفظ خدا سنتی خودش بود اینجا هایی با خودش رو نشون میدیم. سه زیاد این تمام با این یه طلب طلبه جورنالی بود، یعنی اول طلبه بود بعد استاد تو فضای مفرد جورنالیستی و روزنامه‌نگاری افزاده اینها بعد این کلا لباس اینا رو کلا گذاشت کنار رو بعد خواهد دیگه رفت به سمت خلاصه حاجه میگه و در قدر دیگه نزدیک شد به خلاصه دربار و خلاصه جهانی استعمار که این رو به عنوان اسلام شناسی در فلسطین بردن و مجبور کردن مسلمان ها که اراضیشون رو بدن به اسرائیل هایی که از اون جرای شاخص ایرانی بودن شکلی اسرائیل اثر گذار بوده این مرد خلاصه ازگیر رو بیدیم. خب شریعت سنگیتی هم بیشتر با رویکرد نقد عرفانی و نقد معنوی وارد شد. شریعت سنگیتی بیشتر رویکردش این بود که خب اسلام نسبت به ماده نسبت به دنیا حساسیتش خیلی بیشتر از نسبت به آخرت و معان و معنوی و عرفان این چیزاست و تقریبا یه تفسیر مادی ماتریالیستی از اسلام تقریبا ارائه میداد که حالا اینا تقریبا میشه گفت جریان روشنگری حوزوی اون موقع. خب هیچ وقت تو حوزه اینا محدودیت پیدا نکرده، فقط افرادی هستن که با لباس حوزوی مثلا وارد این عرصه‌ها شدن و امثالی. خب همونطور که جریان روشنگری و حوزوی تبدیل به جریان در حوزه نشد، روشنفکری حوزوی با این تعبیر خاص هم هیچ وقت در حوزه جریان نشد. مثلا مشکلی که هست اینه که در حوزه اصطلاح روشنفکری با قصد نظر از این جریانات اجتماعی تعریف شد. ما روشنفکری و حوزوی رو روشنفکری لغوی حوزوی تعریف کردیم همیشه. لذا همیشه گفتیم حوزه همیشه روشنفکر بوده. چرا روشنفکر بوده؟ چون فکر میکرده. بالاخره مبانی مراجعه میکرده، تأمل داشته، کتاب و سنت مراجعه میکرده. یعنی با معنای لغوی خلاص روشنفکری و حوزوی همیشه بحث میکرده. تو خاطر این مثلا مثلا بابا اینو شاید سعدی هم روشنفکره. حتی امام هم روشنفکره. مثلا علامه طباطبایی روشنفکره. خب اینا با این تعابیر اجتماعی از این جریان ها سازگار نیست. بهش بشه. چون خودم شاخص های جدی اینا رو خب ندارن دیگه. یعنی با ملاک های جریان ها و فضالت های نسبت به افراد. لذا خب ما اینا رو یک چون دون بلاخره جریان ها حاکمه در حوزه نمیدیم. نه روشنگری رو، نه روشنفکری رو، نه روشنفکری دینی رو حتی. هیچ کنون از اینا تو حوزه جریان ها وارد نشدن. خدا خب جریان اجتهادی حوزه که حالا شاخصهای سنتی حوزه ما هم هست متاسفانه به شدت تحت تاثیر این جریان ها قرار گرفته. از ما شده این جریان اجتهادی حوزه مخصوص این دهه های چهل که بعد تحت تاثیر جریان روشنفکری دینی یا جریان روشنگری حالا حوزوی همیشه قرار داشته. اینجا بشه مولانا مطمئن که وقتی مثلا روشنفکری دینی وارد این بحث هایی میشه وقتی همی که ارزیان مثلا اخبار سید جمال محمد عبدالله اینا همه جریان روشنفکری دینی روشنفکری دینی ما بودن که این افراد رو برای ما معرفی کرد. اینجا باشه یعنی حوزه خودش رأسا اینها رو نمیشناخت. ما از طریق روشنفکری دینی و ترجمه های اینها و معرفی اینها به اینها مثلا رسیدیم. از اینها ما خیلی تردستی قرار گرفتیم. یعنی چی؟ این وقتی مثلا اقبال رو شریعتی مطرح کرد، شیخ مظهری سالها خودش رو مشغول مثلا بحثای اقبال میکنه. نمیگم بده ها، خوبه. مثلا یک جاهایی میدونی که خب رگه هایی از این اشکال ها میمونه، بالاخره اثر میگیره ذهن دیگه. مثلا طولتر مارسیستی قضیه، خب شاید تحریر اصلا نروشنفکر دینیه، نروشنفکر نروشنگیه، یه شدون اینا نیست. واقعا یه مسترد و حوزدی در دانه من، خب حالا مسئله ای رو روشنفکران دینی دارن طرح میکنن. خب من چه جوابی داری بدم؟ خب من طبیعتا برمیگردم به مبانی خودم، حالا چه در فلسفه هم، چه در عقل و کتاب و سنت هم هست. منطقه بازگشت به این مبانی روشون با فراغ بال و یه ذهنیت خلاصه ذکر اتفاق نمیفته. به نوع این جریان ها تأثیر خودشون رو نشون میدن. لذا روی کرده اقتصادی شهید مطهری همونجور که مشهورم هست کاملا یک روی کرده مارکسیستی یا بعضی از روی کرده مرحوم شهید بهشتی در مثلا سازماندهی انقلاب یا بعضی بحث اقتصادی اول انقلاب روی کرده لیبرالیه. من نه شهید بهشتی، نه شهید مطهری، نه روشنگر دارم، نه روشنفکر، اما شهید بهشتی تحت تاثیر روشنگری است، تمامی شهید مطهری هم تحت تاثیر روشنفکری است. اثر پذیری بوده که مثلا نمیشه نفیش کرد. این که من میگم اثر پذیری واقعا صفر نمیرسه. این اثر پذیری هر چقدر ما ادامه بدیم همینجوری پیش میاد، چون مسئله مسئله خودمون نیست، مسئله یه جایی دیگه داره شروع میشه. من بخوام جواب بدم خیلی باید جواب داده بشه، نقد بشه، بحث بشه، شاید مثلا چند دهه طول بکشه تا ما با یه مثلا نظریه اسلامی بکس برسیم. بذار نقص اینها نمیدونم من، ولی خب بالاخره اثر تجدیدی جریان حوزه از نشست فکری و خلاصه باشد یعنی اینها. اما باز دقت کنید ها، اینجا جریان سنتی باز به یه شکل اثر تجدیدی دارد، جریان خلاصه اجتهادی پویای خوزه به یه شکل دیگه. در حال جریان خوزه به خوزه رو میخوام من دست برم و دیگه بودم بسیم که شاید کردم، یه جریان سنتی دارید، یه جریان حالا بسیش فیلن بزنید پویا، اشتهاد پویا و زمان محور از مقامه و رفتار. خب ما تو اشتهاد سنتی بود با این اصلا تقابل نداشتیم، تازه تازه این تقابل ها داره شکل میگید، یعنی که همه به گوش جریان سنتی بود تازه این مباحث داره میرسه. خب روی کردشون به این مباحث هم غالبا اینه که خب شما میخواید علم دینی اسلامی داشته باشید، ما میگم با فقاهت خودمون مثلا علم دینی اسلامی ارائه میدیم. روی کردشون غالبا قرطی فرد محفر با هم شاخصهای کنه پرسته. اما اجتهاد پویا که بیشتر ددنه خلاصه چطور بگم جوان و زنده حوزه رو داره شامل میشه، اینا یه جور دیگه تردستیه. یعنی اینا میرن مطالعه میکنن تو نظریه نهایی تحت تاثیر این نظریات قرار میگیرن. اینا اصلا حال و حوصله خلاصه مطالعه اینا رو ندارن که جواب بدن، کلا نقد میکنن. یه خب ما باید خطابت خودمون به اینا پاسخ بدیم. یه میکرد این شکلی شد بچه داشت؟
دست که آیا فیلاتی کنیسی که شهر بطرمی یه ایشون ترخصی بودی همین دارون؟ همین دارون بعد این نگاه شهر بطرمی شهر بطرمی شهر بطرمی یا فضای نگاه پسیمیه اون قرنی نمیتونستم بقید ایجابی سواد کنه، نه خودش نفره فضای پیشینی هم داره.
خیلی در وزیر فردی دارن، فردی هم در وزیر به شدت در وزیر فردی میدونن. از این جهت میخوام بگم که
نسبت به خلاصه فضای شهید تحریم هم فل جمله میپذیرم، یه جاهای تحت تاثیر داخل فضای غربی هست و این خوب نیست. اما اینکه بگیم آقا غرب چون کلن بعد شهید تحریم نباید غرب زده میشد، اینو من نه کما که نسبت به خلاصه شهید بشی هم میگو شهید بشی اون درست آلمان بوده، شاید فضای آلمانی رو خوب درک کرده، زبان هم بالاخره مسلط بوده، مراجعش به فضای غرب به نوعی دست اول تره تا مراجعه شهید تحریم فضل درر و امثال اینها. ولی با این حال من فضل اقتصادی شهید بهشتی و فضل چوبازمانی ملیشی شهید بهشتی رو خیلی شدید تر به لیبرال تلقی میکنم، یعنی جایی دیگه فضل اقتصادی اینها دیده نمیشه تو بحث. اما این که فهمیدی خلاصه رو بود کرده فضل بیشه میدونید مسئله اقتضاش این بوده، چون همونجور درک کردم این مسئله خودمون نیست، پس از این جامعه یه شکل گرفته اونها تلاش کردن به اون بالاخره مسائل خودشون باید فضای اقوال تجربی خودشون جواب پیدا کنن، درست شد؟ خب الان ما تو جامعهمون مواجه شدیم با بسیار تحمیلی مواجه شدیم با درست شد؟ خب طبیعتا من یه نگاه تحمیلی به این مسئله باید داشته باشم. خب یه نگاه پیشینی، تو نگاه پیشینی خب من تو مبانی معرفتی فلسفی خودم مراجعه میکنم، مثلا خب میبینم به صورت جزئی و خرد تو مبانی فلسفی به نتیجه نرسیدم، این رفتیان من اثباتاً چیزی پیدا نمی کنم، درست شد؟ وارد کتاب و سنت میشم، میرم کتاب و سنت تأیید نداره ولی نفی هم نداره، درست یعنی رد نکرده کتاب و سنت، تأیید مثلا آنچنانی هم نیست، خب اینو چیکار می کنم؟ این امثال شهید بهشتی اینا راحت خوب تجربه قبل رو می پذیرفتن، بودن تو قبل برخواه تجربه شده، نه جواب داده، نه زمینه ایست، نه قرار مدافع داره و خدای نه، پس ما بیایم اینجا اجرا کنیم، نهایتا تو روند تجربی خودمون اشکالاتش در میاد و بخواه درستش میاد، بله چه داشت؟ یه همچین روی کرد پس شاید بوداری یه مدار از این احتیاط و محتاطانه بیشتریه، یعنی شاید بشتی تو فضای خود احتیاط بیشتری داره، حتی اقل تلاش میکنه که تعییدهایی ولو در حد تعیید نه در حد استثنا از کتاب سنت پیدا بکنم، بیشتر اندازه از این جهت من شهید تحریری رو متعهدتر به کتاب سنت میدونم و روشنفکرهای ما بیشتر از همین جهت شهید تحریری رو میدونم، یعنی میگه من مثلا شما وارد به شهید تحریری هم تو روشنفکری من خیلی تقابل دارم، میگم نه اون کلامیه، این کلامی یعنی چی؟ یعنی خیلی محصور و در تنگنای مثلا در دوره دیگه تعبدی خودشه، اما نسبت به شهید بهشتی این بودتر کمتر دارم بیشتر میگم، چون تو این فضا شهید مدری یه مقدار دنبال تأییدات بیشتری بود، نسبت به اقتصاد مارکسیسمی خیلی تأیید از اسلام جمع کرد، یعنی کلی مثلا روایت های کم روایت های مثلا بحث های خوب و زخم و همسایی ها رو میره میره میگرد تا بالاخره یه جورایی یه مثلا تأیید نمیگم استدلال ها نمیگم استدلال چون واقعا استدلال نیست در حد تأیید درجه جمع میکنه و میگه خب اسلام روی کرد تقابل با جامعه طبقاتی بود، ممکنه این هم من تو بپذیرم، مثلا آیا روی کرد اسلام تقابل با جامعه طبقاتی بوده؟ راهکارش اینه که از سرمایه‌دار بگیریم بدیم میخوانی درجه درجه یا نه راهکار دیگه هم میتونه داشته باشه، درجه درجه یعنی تو ایجابی راهکار میبینی که آره باز دوباره همون روی کرد مثلا مارکسیستی غربی رو داره تجویز میکنه این یا مثلا تو مسائل تربیتی، تو مسائل تربیتی پر رنگ تر، تو مسائل تربیتی مثلا این اونجایی که مبانی فلسفی و اسلام شناسانه ما با نظریات فروید مخالف شهید تحریری آبرو نمیذاره واسه فروید میذاره ذهن میکنه طرف میذاره، ولی خب وقتی میرسه به اینجا حزب اینکه اسمی از فروید بیاد نظریه فروید اونجا تحمیل میکنه و اثرش رو میذاره، یعنی یه جاهایی رسما دیگه مثلا ایشون قشنگ نظریه فروید از توش در میاد بدونی که اسمی ازش آورده بشه یا بدونی که بالاخره مثلا استدلال قوی و محکم مثلا اسلامی پشت قضیه باشه، چیزا میخوام بگم که تو فضای بالاخره جریان اجتهادی پویای حوزه قطعا اشکالات و شبهات روشنگری روشنفکری و مخصوصا روشنفکری دینی ما اثرگذاره و یه مزیتی رو هم که داره روشنفکری دینی مخصوصا توی در زمان الان، یعنی همونجور که در زمان مشاهده کردم بعد از این کنم اینا عقب گرد بشن مثلا بعد گروپاشی شوروی روشنفکری دینی ما کاملا دیگه لیبراله، یعنی الان دیگه قشنگ روشنگره روشنفکری طرفی شوروی شده تا سر تا
تمام روشنفکر جهانی هم هم اینجورا روشنفکر جهانی هم ما دیگه روشنفکر به دو معنای اولش دیگه نداره. همه اینا بالاخره تعریف میکنن لیبرال متأخر. این رو خواستم بگم من مثلا تو شرایط امروز روشنفکری دینی ما باید یه تاریخ 400 ساله داره، یعنی دستش تو این فضا خیلی پرتر از ماست و خیلی پرتر از اجتهاد و پویا. ابداعی نیست، تولیدی توشون نیست، مترجم هم. حتی تألیف هم که میکنن باز مترجم هم. مترجم مثلا تو همین ترجمه خیلی دستشون پرتر از ماست و ما متأسفانه ما این جانون جانون مولدی هم یه مقدار عقب کفتاله از فضای اجتماعی قضیه همیشه از طریق اینها آشنا شدیم با نظریه میشه. یعنی ما همیشه داشتم به دینی یه نظریه رو گفته و اینو ترجمه کرده از حالا یا جریان مثلا مارکسیستی یا جریان مثلا لیبرالی ها که بعد رو میام و ما از طریق اینا تازه فهمیدیم که یه همچین بحثی هم بود یا یه همچین شخصیتی هم بود یا همچین کتابی هم بود. اینجا داشته و متاسفانه و متاسفانه وقتی از طریق اینا آشنا میشیم و حتی اگر بعدش بخوایم به کتب اصلی هم مراجعه بکنیم به خاطر اینکه مثلا بحث زباندانیمون مشکل داره باز از ترجمه های همینا باید استفاده کنیم. یعنی وقتی شما تألیف مثلا فروش رو میبینید آشنا میشید مثلا با یه شخصی به اسم شلاه ماخر یا مثلا گادامر درست شد؟ داره خیلی جامعه نامردی میکنه حتی اسمش هم نمیاره نظری اونا ولی خب به اسم خودش داده رفته دید وقتی مواجه بشید خب حالا گادامر رو باید چیزی رو مطالعه کنید؟ روی دوباره یعنی از ترجمه همین ها داری استفاده میکنید برای مطالعه گادامر یا مطالعه مثلا شلاه ماخر مطالعه مثلا توپه و افسادی. یعنی ما همیشه مراجعه اما دست دومی میشه راکیه جدو شد و اینکه برخواد اینا 400 سالی از عصر روشنگری تا الان اینا سابقه دارن مخصوصا سابقه اون بحث اسلام دینی مارتین لوتر. ببینید تو روشنگری دینی دارم از من در خصوصا ولی جریان روشنگری و جریان روشنگری ما از اول دین ستیز خب روشنگری دینی ایدالیا رو نداره دیگه میگه من میخوام جمع کنم بین دین و سکولاریسم بین دین و اومانیسم بین دین و مثلا لیبرالیسم یا مارکسیسم یا هر چیز دیگه درست شد. چون میخواد بین دین و اینا جمع بکنه یه سابقه ای رو هم در زمان مارتین لوتر اینا داشتن. مارتین لوتر بیشتر سابقهش سابقه اصلاح دینی بود، یعنی قرائت جدیدی از دین داره ارائه میده بر اساس اینها، یعنی سابقه مسیحیت سنت مسیحیت مدرن رو اینا دارن. هر چی مسیحیت مدرن داره قضاوت میکنه اینا فقط در اسلام داستانش میکنن میان داخل آقا دقیقی اجازه شد و جریان اجتهاد پویای مثلا خوزوی هرچند جریان شما تایید میکنه مثلا از این منظر همیشه حالت دست دومی پیدا میکنه هم به منابع دست اول غربی و هم به خود ایجاد شبهه و جواب دادن به مسئله از زبان دین و افسانه. لذا حتی ما تو نقد هامون به جریان روشنفکری دینی هم باز به نوعی تحت تاثیر اینجوری در تاثیر از چند جهت یکی اصلا مسئله ما نیست و تحمیل به ما داره شرط در به دریا روشنفکری دینی و اینکه چون مسئله ما نیست و تحمیل شده هست ما در زمین اونها توپ میزنیم. اینجوری شد مثلا اصلا مثلا این بازرگان تو بازرگان متأخر فقط نمونه میگم بازرگان متأخر در این سالهای اخیر سال 73 و 72 اینا دیگه نزدیک به فوتش چند تا سخنرانی کرد در مورد انتظار بشر از دین. خب انتظار بشر از دین دقیقاً ترجمه یه که زمان مارتین لوتر از مسیحیت شده، یعنی اینا روی کردشون این بود که خب ما اگه بخوایم مسیحیت رو متناسب با دنیای مدرن رو بکنیم باید جایگاه دنیای مدرن و جایگاه مسیحیت تعریف بشه. خب اومدم با این روی کرد که من خلاص بشر چه انتظاری از دین دارم، درست شد؟ اون انتظاراتی که از دین دارم رو بذارم به عهده دین، انتظاراتی هم که از دنیا دارم بذارم به عهده دنیا. خب این انتظار بشر از دین مطرح شد بازرگان سال 73 چند تا سخنرانی در این زمین داره دوره بعد از قیامت سخنرانی داره تو این زمین که انتظار بشر از دین چیه، درست؟ خب ما خواستیم به این جواب بدیم. خب خود ایشون برگشت به انتظار بشر از دین در حد معنویت و معاد و خلاصه توحید بیرنی هست بیشترش یه برده دنیاست و همین لیبرال غرب و تجربه های غربی و علم مدرن افسانه، درست؟ در خلاف روی کرده خودش در دهه 40 که روی کرده خودش در دهه 40 بود که قرآن هم داشت واسه ما علمی و مدرن تفسیر میکرد، درست؟ ولی تو دهه 70 کاملا یه برگشت این شکلی داشت و خب ما خواستیم این جواب بدیم که نه انتظار بشرزی فقط این ستا نیست. خب چی جواب دادیم؟ نه انتظار بشرزی خیلی وسیع تر از این هاست، فلان فلان فلان. خب یعنی چی؟ یعنی من دارم جواب میدم و رد ما درمان میکنم ها. منطقه چی شد ترش؟ دوباره روی کرده اومانیستی بدیم در مطرح بشه. هرچند بازرگان رو زدم ولو با برهان هم زدم و درست هم رفت زدم. مطمئن روی کرده ایجابی خودم خواسته کار همین شد که من هم نگاه اومانیستی بدیم، یعنی که همه بشر اصل دین فرد بشر با خودشو تعریف بکنم. رضا ما هم کتاب نوشتیم همین الان پره دیگه تو بازار بازار یار مطمئن همه هم دارن انتظار باشن، حتی عنوان هم انتظار باشن. از این یه جورایی همیشه تو زمین روشن فکری داریم به خاطر انفعالی بودن قد زیاده، به خاطر اینکه مسئله مسئله ما نیست مسئله تحمیلی، به خاطر اینکه اونا اول تفسیر کردن و ترجمه کردن و گرفتن فضا. من بخوام مراجعه بکنم با آثار اصلی باید از ترجمه های اینا استفاده کنم. شاید تو این سالهای اخیر تقریبا یه جریان هایی داره شد اینجوری تو فضای حوزه این جریان ها به نوعی مطلوبه، مطلوبه این مطلوبه که اولا روی کرده کمتر داره تخصصی میشه. اگر قرار شده اجتماعی مطلب شید جامعه شناس اسلام شناس باید وارد این فضاها بشه. خب نفس تخصیص شدن این موارد به نظر من مطلوبه. از جمله مطلوبیت هایی که این تخصیص شدن بار میکنه و میاره اینه که ما دیگه آرام آرام میریم به سمت منابع اصل، یعنی حداقل شناختمون حتی اگر روی کرده ایجابی درستی هم نداشته باشیم حداقل شناختمون از غرب شناخت مطلوبه بشه، شناخت دست اولی بشه. رضا مجبور میشه که زبانهای تخصصی رو بریم کار کنیم. اگر واقعا فلسفه مثلا امروز قبل رو میخوایم کار کنیم زبان آلمانی باید یاد بگیریم، اگر حقوق میخوایم بخونیم باید زبان فرانسه بخونیم، اگر جامعه شناسی میخوایم کار کنیم باید زبان انگلیسی بخونیم. یعنی زبانهای تخصصی که اون منابع دست اول اون علم بیشتر در اون زبان رجوع شد. دغدغه قبل، مسئله قبل و پاسخ قبل رو دقیق بفهمیم. خود این کلیه، یعنی 50% راه و همین حل میشه. نه شناخت روشن فکری ما، نه شناخت حوزوی ما فعلا نسبت به این درست نیست. نه تو روشن فکری ما هم حق رو درست نفهمیدن. لذا بین خودشون اینقدر درگیر هستن. روش شده جریان روشن فکری سکولار ما هم تو برداشتش از بعد به شدت بین خودشون درگیری هست. یا مثلا دیگه درست فهمیدی یا نفهمیدی؟ کوبر رو درست فهمیدی یا نفهمیدی؟ اگه این جریان تخصصی در این خود تو فضای خلاصه اردنی ما فضای دینی ما درست داری تو شکل میگیره از این جهت مطلوب بره آشنایی با منابع اصلی، آشنایی با زبان و علم، آشنایی با دغدغه‌های اصلی غرب و جوابایی که خلاصه تو غرب داده شده به ما مشخص و خیلی روشن دریافت بشه، بعد آرام آرام بیاریم این مسائل رو تو فضای جامعه اسلامی خودمون ببینیم واسمون مسئله ما هست یا نه. اگر مسئله ما هست رو خواهد راکبار اسلامیش چی میشه؟ راهون نظریه بودی که آلمان رو نخواهدش تلفی کشه. بزر تقریبا یه تاریخیه حالا اجمالی از فضای روشنفکری و روشنگری مخصوصا سرونگر به خلاصه حوزوی خودش ارائهش رو تا انشاءالله از فضا دیگه وارد خودمون نظریات علمی به خصوص بشیم که مثلا روشنفکری سکولار ما نسبت به علمی چه نظری داره، روشنفکری خلاصه دینی ما حالا غالبا طبیعتا گفتم یه جاهایی ناچار به جریان بشن به خود نظریه ها اشاره کنم. مثلا خب به این فضا خب مثلا نظریات مختلفی ممکن مطرح شده باشه که هنوز تبدیل به جریان نیست، اینا تو وزارت تو دانشگاه من هنوز جریان نشده. خیلی خوب دارم بعد ناچارا اشاره کنم که بحث تمام بشه و بعدم برسیم به این خلاصه اشراق پویا و قطع اعلامیه چه فلانی که ببینیم خب شاخصه‌هاش چیه، الگوریتمی که قرار از این تولید بشه یعنی چی، بالاخره عالم دینی میشه، علم دینی میشه، محتوا دینی میشه، غایت دینی میشه، روش دینی میشه، بالاخره چیه که باید شما علم دینی از علم مثلا فرما تفکیک ما که بشه کنیم میتونیم تمام کنیم بسید که
سوالی آقای خوش و فنا میشه بزنیم بود جریان روشن فکری دینی میشن شریعتی و متحنه میدنم و شما را بعد وقت شاید بزنیشون آشنا موال اسلامی رو موفق بود.
من این رو نمیدونم، یعنی تو تعلیم شخص شاخص هایی که ما بر جنگ روشن فکری میشمورم تطبیقش به افراد خلاق تو تا باشه این زهنی سخت بود. من نمیدونم بگم مثلا شهید متحلی در برای روشن فکری داشت، یعنی تو مثلا در مارش میتو با لیبرال جهانی به جنگ تجربه در واقع شاید تری نمیبینم. این روی کرد سمانتیکی داره ها، تحتیل سه جمال هم هست دار، تحتیل اقبال هم هست تجربشون متعیی که واقعا که در جریا روشن فکری که مثلا گرایش های چپ مارکسیستی داشتن من نمیتونم تعریف کنم شد، هرچند میدونم که تو نظریه اقتصادیش هم مارکسیستی عمل کرد تجربشون متعیی شریعتی جونم شریعتی خیلی روشن مثلا دایه سه جمال داشت، دایه استماسیتیز داشت، دایه بازگشت به خیشتن داشت و خیلی روشن گرایش های شدید مارکسیستی داشت، جامعه سوسیالی تصویر میکرد، تصویرش از اسلام غالبا روی کرد مارکسیستی داشت و رجوع داشت. من خب شاید بتری شانس را نیم برکش
داشت چطوری با این فضایی که میدیم میدارد و روشنگری نارده تو روش مستمون رو؟
نه بگه خیلی جا همین که عرض کردن اولین جایی که شاید داری مراجعه میکنه مبانی فلسفیش میخواد این نگاه که مبانی فلسفی اسلامی ما نسبت جامعه نسبت اقتصاد جامعه زن مطلبی داریم که بتونه راهگشا باشه، این اول به اونجا رو بزا تو تحلیلش از جامعه واقعا نگاه به کلی جامعه نه اینکه جامعه یک موجود حیاتدار حقیقی حرکت جوهری داره، این حرکت جوهری منتظره که تو ماده داشت بیاده میشه شنگتری ورده تو جامعه بیادش کرد رجا این که آقا این تحکیب داره که آقا جامعه موجود زنده حیات داره بنا داره هم وقتی و همون تیگه مطالعه قدیب رجا یا مثلا تو این جامعه جامعه توحیدی مثلا روی کرده توحیده مثلا ما به فلسفی که با وقت وجود افسانه ها حتی قشنگ دیگه درست میشه فضا شاید فری اون رو مثلا تو مباحث اجتماعیش لحاظ کرد که جامعه اگر بخواد تولدی داشته باشه تولدی جامعه باید توحیدی باشه. اینا رو من همه رو بود شدن یک بطاری لحاظ شاید فری رو من تایید میکنم قبول هم داشته. اما خب مسئله اقتصاد خب خیلی پیچه شده هم نمیگم نیستا نمیگم اینا تو داده نباید ورود کنه اونها باید ورود کنه باید خورد بشه همین مقدار که روی کرد جامعه رو شدیداری از ایگان مطالی در ورده کلی کار بوده. خب خود جامعه هنوز خیلی کلیه، خود جامعه باید یک خورده رو نیستر خورده. خب جامعه توحیدی هم کلی حالا جامعه توحیدی مناسبات اقتصادی سیاسی فرهنگیش چی رو باید تعریف کنیم؟ ما اینجا باید خیلی خورد کنیم مبارسی تا برسیم بهش. خب شاید هم تری مراجعه میکنیم خود تو حکمت اسلامی فعلا چیزی خود شده موجودی نیست. کتاب سنت هم مراجعه میکنه میده خب نسبت به این چیزی که در قبل گفته شده تکذیبی نیست، بلکه حتی نارهای تایید هم میاد. خب بعد از اجرا میکنه در نظریه اقتصادیش طبیعتا این مقدار مثلا فاکتور فضای مارکس زده میشه، تو فضای مثلا تربیتی یه مقدار مثلا فروید زده میشه این رفتار بچه دوشا این اینجوری یعنی تا یه جاهایی مثلا بحثا خورد میشه ولی این نهایت ریز قضیه خب خیلی کار میخواد. گفتم این نگاه بعد این نگاه 2300 ساله تمدنی باشه شهر رو باید خیلی
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.